ببینید این پرسمان رو، خیلی خیلی آرزو میکنم که به دلتون بنشینه تا ثانیه پایانیش. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
دختری دارم 2 ساله خیلی لجبازی میکنه، میخوام بدونم در همچین مواقعی باید چیکار کنم. پسر 20 ساله دارم، چند سال هست که کاهل نماز شده. ما خانواده مؤمنی هستیم و نمیدونم چیکار کنم که نماز خون بشه. برادر کوچکش نماز خونه، ولی این یکی چند ساله که ما رو خونجگر کرده و نماز نمیخونه. خواهش کنم راهنمایی کنید. لطفاً از آقا تراشیون بپرسید که تألیفاتی در خصوص تربیت فرزند داشتن. خواهشمندم در صورت وجود یا عدم وجود کتابی در این زمینه بالاخره معرفی کنن. لطفاً کتاب‌ها رو با توجه به سنین مختلف معرفی کنن. من یک پسر نزدیک به 3 سال دارم که خیلی به آلت تناسلیش دست میزنه. نگرانم برای این مسئله، لطفاً راهنمایی کنید. 2 فرزند دارم، دخترم 9 سالشه، پسرم 14 سال. متأسفانه اصلاً با هم کنار نمیاد. همش بحث میکنن سر کوچکترین چیزی، هم با هم دعوا میکنن. خواهش میکنم که کمکم کنید. خیلی خوبه که اینجا هستین و دارین برنامه خودتون رو تماشا میکنین. این خبرم بهتون بدم که پرسمانمون پرسمان تربیتی هست و آقای تراشیون عزیز مهربان با اون لبخند دوست داشتنیشون الان اینجا هستن و ما خدمتشون سلام علیک بگیم و سوالاتتون رو ازشون بپرسیم. آقا سلام.
علیکم السلام. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتان، پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام وقت بخیر دارم محضر بینندگان خوب این برنامه، خدمت حضرت عالی و یکایی که همکاران محترمت.
سلامت باشید. خب بپرسیم سوالات مردمو.
در خدمتتون
باشید. مخلصیم. 0916 729 تا شما آخر 56. سلام. علیکم سلام. من اولین پیامکو معمولا سلام و احوالپرسی چیزی داشته باشم میخونم، منیات از همه بزرگواران دیگه برمیاره، فقط سوالاتم میپرسم. دختری دارم 2 ساله خیلی لجبازی میکنه، میخوام بدونم در همچین مواقعی باید چیکار کنم.
بله، ببینید معمولا ما وقتی در فرزندانمون یک آسیبی رو میبینیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که به دنبال ریشه و علت اون بگردیم.
بله.
یعنی ببینیم الان چی شد که این داره لجبازی میکنه. مثلا آیا خیلی خسته است؟ آیا گرسنه‌شه؟ آیا بهش امر و نهی کردیم؟ آیا بیکاری زیاد شده که داره لجبازی میکنه؟ آیا خواسته‌ای داشته که ما برآورده نکردیم خواستش رو و منجر به لجبازی شده؟ و آیاهای دیگه. و من همیشه معتقدم که مادران بهترین افرادی هستن که میتونن ریشه یابی بکنن مشکلات فرزندانشون رو، و معمولا در حوزه اصلاح رفتار بچه‌هام همین گونه است. یعنی ما ابتدا باید ریشه اون مشکل رو پیدا بکنیم، بعد اون ریشه مشکل رو برطرف بکنیم، خود مشکل هم برطرف میشه. و در اصل خود لجبازی یک نشانه است از یک اتفاقی که در خود فرزندم افتاده یا پیرامون او افتاده، الان اینجوری داره خودش رو نشون میده. و معمولا بچه‌هایی که در سن تقریبا 2 سالگی هستن، چون شما میدونید لجبازی تو سنین مختلف ممکنه برخی علتاش متفاوت باشه، نه یه جوان 20 ساله لجبازی میکنه، یه سری علتهای خاص اون سن ممکنه دخیل باشه. حتی این موقع زن و شوهری با هم دیگه لجبازی میکنن، اونجا دوباره علتهای خاص خودش. ولی یه کودک 2 ساله چون زاویه نگاهیش محدودتره، ما میشه میگیم راحتتر میشه لجبازی بچه ها رو تو سن پایین حل کرد تا آدمای بزرگ سال رو. اما چه علتهایی میتونه باشه؟ برخیش رو من شماردم. معمولا بچه ها تو این سن وقتی لجبازی میکنن، یا بیش از اندازه گرسنه‌شونه، زمان غذاشون دیر شده، یا خوابشون میاد و زمان خوابشون دیر شده، یا نیاز به یک توجهی دارن که یکی بیاد باشون بازی بکنه، سرشون رو گرم بکنه، باشون ارتباط کلامی بگیره، یا اینکه علتش اینه که ما گاهی اوقات بچه‌ها رو محدود می‌کنیم. یعنی تو این دوره سنی ممکنه محدود کردنشون هم منجر به این بشه که رفتارهای پرخاشگرانه یا لجبازمونه خودشون نشون بدن. چطور محدودش میکنیم؟ پیش اومده ما تو برخی مشاوره ها دیدیم، مثلا یه موقعی پدری میگه بچه من خیلی بهانه گیری میکنه، گاهی اوقات پرخاشگری میکنه و گاهی اوقات هم لجبازی. گفتم خب چه زمانهایی بیشتر این اتفاق میفته؟ بعد تو فکر رفتن پدر و مادر یه نگاهی به هم دیگه کردند و گفتن گاهی اوقات ما برای اینکه خیلی ریخت و پاش داره یه دونه از این تاپ‌های سقفی داریم، از این فنری‌ها میذاریمش تو این تاپ و فنری هم میکشیم ولش میکنیم بذاره میچرخه. خب بعدش هم دنبال کار خودم دیگه میگیم خب همونجا سرت گرم باشه دیگه. خب این بچه‌ای که نیاز به تحرک داره، اگر آوردمش تو یک محدوده قرارش دادیم که نتونه اون حرکت‌های لازم سنش رو انجام بده، خب لجبازی اتفاق میفته. یه نکته آخری رو هم من عرض بکنم تو این سنین شیوع لجبازی علتش چیه. یکی علتش خواسته های بچه هاست. بچه ها میدونین چون تو سن دو سالگی ادبیات کلامیشون کامل نشده، منظورشون رو سخت میتونن بفهمونن و در این حال چون دنیای اطرافیشون براشون یه دنیای تازه‌ای هست، میبینیم که نمیتونن اون خواسته هاشون رو، اون چیزایی رو که نیاز دارن رو با یک ادبیات مثلا روان و ساده و قابل فهمی به ما بگن. حتی شاید عجیب باشه این را جناب قوامی عرض بکنم که برخی بچه ها حتی اونجا یه چیزی رو میخوان ولی نمیدونن بعد چی بگن، چطور بیان بکنن تو این سنین پایین. اینجا هستش که پدر و مادر و خصوصا این که گفتیم مادران خیلی راحت تر میتونن مشکل رو حل کنن، باید یک ارتباط عمیقی با فرزندشون ایجاد کنن. گاهی اوقات ما در حوزه رفتارهای کودکان به مادران این رو عرض میکنیم، گاهی اوقات اصلا مادر باید حس بکن در وجود فرزندشه، الان جای بچهشه، الان این که داره اینو میگه یعنی چی، چی میخواد. و حالا اون خواسته هایی که داره معمولا دو دسته است، یا خواسته های مفیده اشکالی هم نداره براش برآورده بکنیم، مثلا حالا یه توپی رو دیده تو قفسه مثلا اسباب بازی ها اونو میخواد، خب بهش بدیم بازی بکن. ولی یه موقع یه خواسته نابجاییست، چاقوی رو دیده دست باباش داره مثلا پدر یه کاری رو انجام میده، پیشگوشی رو دیده دست پدر داره یه کاری رو انجام میده، اون رو اون لحظه میخواد. خب الان اگر ما بدیم به این، خب ممکنه هم خطر داشته باشه، هم کار پدر عقب بیفته. اینجا دیگه مأموریت ما اینه که از همون روش حواس پرتی تو نیازهای کاذب بچه ها استفاده بکنیم.
بسیار خیلی ممنون از توضیح دقیقت. گفتن که پسر 20 ساله‌ای دارم، چند سال هست که کاهل نماز شده. ما خانواده مؤمنی هستیم و نمیدونم چیکار کنم که نماز خون بشه. برادر کوچکش نماز خونه ولی این یکی چند ساله که ما رو خونجگر کرده و نماز نمیخونه. خواهش کنم راهنمایی کنید.
بله. ببینید بچه‌هایی که تو سن 20 سالگی یعنی اوائل جوانی، چون میدونید در کشور ما ترمان تعریف دوره جوانی از 19 سالگی به بعد شروع میشه.
جوانی.
بله. دوره نوجوانی ترمان تا 18-19 سالگیه. بعدش دیگه دوره جوانی. لذا ایشون در اوائل دوره جوانیشه. ببین وقتی یک فردی به دوره جوانی میرسه، یکی از چیزهایی که به ما یک پیش نیاز براش مهمه، برای اینکه خصوصا اعمال عبادیش و تکالیف دینیش رو به خوبی انجام بده، بحث آگاهی بخشی به اوز. یعنی ببینید بچه ها اگر بخوان نماز بخونن تو این سنین، بعد بدونن که چرا باید نماز بخونن، یعنی چرایی نماز رو باید با زبان خودشون، ادبیات خودشون، او چیزی که بتونه اینا رو اقناع بکنه بیان بکنیم. نکته دومی که باز وجود داره اینه که سوالاتی که زمینه شبهه براشون وجود داره، اینها را ما بتونیم خودمون پاسخ بدیم یا افرادی رو که میتونن پاسخگو باشن زمینش رو فراهم کنیم، ارتباط برقرار بکنن و پاسخگویی صورت بگیره. حالا اونم زیاد ما میبینیم. البته اینم من عرض بکنم به هم جوانای بزرگوارمون، هم پدران و مادران، خیلی شبهاتی که الان میبینیم جوانها مطرح میکنن اینا شبهات جدیدی نیست. سوالاتی که میپرسن سوالات جدیدی نیست، اینا سالیان سال داره پرسیده میشه و کارشناسان مذهبی و دینی هم مفصل اینها رو بر اساس محور شرعی، عقلانی، فکری پاسخ دادن. یعنی این نیستش که ما فکر کنیم حالا اگر یک نوجوان و جوانی پرسید که مثلا مگه خدا به نماز ما نیاز داره، چرا ما نماز بخونیم، فکر کنیم نه حالا این چه سوالی پرسیده، چی شد، آیا میشه جوابشو داد یا نه. نه اینا خیلیش جواب داده شده و منم همین الان منابعی رو معرفی میکنم برای پرسش هایی که جوانه ها دارن میشه به اون مراجعه کرد. برخی اینا خیلی قابلیت دسترسی ساده هم به پاسخ ها داره. یه تعبیری هم مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، ایشون میفرماین که گاهی اوقات نوجوانان و جوانان ما سوالاتی میپرسن بوی کفر میده این سوالات. فرمودن ولی نه، اینا مرحله است برای شناخت، مرحله است برای تکامل. این نوجوان این سوال رو میپرسه، جوان این سوال رو میپرسه، ما فکر میکنیم حالا این سوال خیلی عجیب غریبه، این بچه‌مون نکنه بیدین بشه فلان بشه، ولی نه، مثلا مراحل و گام‌های اولیه برای اینکه فرد آگاهی پیدا کنه. سیره اهل بیت علیهم السلام هم همینطور بوده. شما ببینید چقدر از حضرات معصومین علیهم السلام جلسات پرسش و پاسخ، مناظره میگذاشتن، گفتگو میکردن، شبهات رو پاسخ میدادن، احتجاجات رو پاسخ میدادن، برای اینکه این سطح باورهای اعتقادی و معرفتی افراد رو افزایش میداد. ولی واقعا ما این کرسیهای این چنین پاسخهایی رو امروز کم داریم. ولی من همینجا عرض بکنم که این بحث خود پرسمانی که در شبکه قرآن شکل گرفت واقعا یکی از اهدافش همین بود که در حیطه‌های مختلفی که جوان ما سوال داره، چه حیطه اعتقادی باشه، چه معرفتی باشه، چه فرهنگی و نمیدونم خانوادگی باشه، بتونن پاسخهاشون رو دریافت بکنن. اما منبعی رو اگر من بخوام معرفی بکنم برای پرسش‌های جوانان، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یک مجموعه یک کتاب ها را دارن تحت عنوان همین پرسش ها که در حیطه های مختلف پرسش های دانشجویان رو اینا و جوانان رو پاسخ دادن. اگر باز بگیم که این کتاب ها ممکن دسترسی براشون سخت باشه، سایتی وجود داره تحت عنوان همین پرسمان که اینم وابسته به هم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هست، پرسمان دانشجویی که سوالشون رو سرچ بکنن یا کلید واژه سوال رو سرچ بکنن، مثلا چرا نماز
جوابش میاد.
بله، سوالات متعددی که تو این زمینه پرسیده شده و جوابهای کارشناسان براشون میاد. تا یک دلیلش اینه که معرفت بچه‌ها تو این سن باید افزایش پیدا کنه. او دیگه کودک و نوجوان دیروز ما نیست که با یه قربون صدقه و یه کارت امتیاز بتونیم بگیم نمازش رو بخونه و اونم بخونه. نکته دوم که باز نکته مهمی است، همسالان، دوستان خیلی مهمن. چون میدونین بچه ها وقتی به دوره نوجوانی میرسن این مقداری دنیاشون دیگه بزرگتر میشه. یعنی محدوده فقط محدوده خانواده نیست، محدوده ارتباطی اونا وسیع تر میشه، دوستانی رو میگنجونن و اتفاقا الگوگیری از دوستان در دوره نوجوانی و خصوصا اوائل سن جوانی زیاده. اگر بچه های ما دوستان نمازخون داشته باشن، نمازخون میشن. اگر ارتباطشون با محیط هایی باشه که اون جامعه هدف، کسانی که در اون محیط قرار دارن، نمازخون باشن، اینها هم قطعا نمازخوان خواهند شد. اما نکته سوم و آخری را هم بگم، پس یک، سوالات اونا باید پاسخ داده بشه که معرفتشون زیاد بشه، دوم دوستان خیلی تأثیر گذارن، اما سوم خود نوع رفتار ما والدین هم خیلی مهمه. که آیا ما مثلا برخوردهامون برخوردهای چکشی تند، مثلا فکر میکنیم دیگه تمام شد این بچه ما دست رفت، نه، با هم باید خیلی با خونسردی، آرامش، دنبال همون علتیابیه باشیم که الان ببینیم بالاخره بچه معلم نمازش ضعیف شده، یه مقداری پشت گوش میندازه، یه مقداری کاهلی میکنه، این چرا این کار رو میکنه؟ گاهی اوقات ممکن اصلا لج ما اینقدر امر و نهیش میکنیم که این اصلا به خاطر اینکه لج ما رو در بیاره این کار رو ممکنه بکنه. یه موقعی ممکنه دلیلش اینه که مقایسه ها، همین که فرمودن حالا داداشی دارن کوچیکتر نمازش رو میخونه، باید باورتونش همین مقایسه ها ممکنه زمینه دور شدن فرزندانمون رو از نماز به دنبال داشته باشه. برمیگردیم مثلا میگیم که بیا داداش دیاد بگی چقدر خوب درسش رو میخونه،
مثل سم میمونه این جمله
قطعا، یعنی چه بسا دیگه یکی رو بله پا در میاره، یعنی خصوصا در حوزه تربیتی واقعا از پا در میاره بچه ها رو. خب اینا ریشش رو پیدا کنیم، اینا داره ارتباط معاطفی تر باشه. من تو خیلی مواقع میگم ما احساساتمون هم اینجا میتونیم تو میدان بیاریم، ولی احساسات منطقی عقلانی بیاریم تو میدان. مثلا چطور یه موقعی من به همین فرزند جوانم بگم که مثلا پدر جون مادر جون من با شما یه کاری دارم پسر گلم، بریم بیرون یه قدمی بزنیم. کی بریم بابا؟ مثلا شب بریم، غروبی بریم، مثلا صبح جمعه بریم. چی کار داری؟ چی میخوای بگی؟ بگیم همون موقع بذار من به شما بگم. دستشو بگیریم، ویژگی های خوبشو بیرون بگیم، بچگی چطور بودی، چه ویژگی های خوبی داشتی، چقدر ما تو رو دوست داریم، چقدر ماشاءالله حرف گوش کنی تو زمینهای مختلف، ولی الان وضعیت نمازت ما رو نگران کرده، هم من هم پدرت رو، یا اگر مثلا پدر برده بیرون بگه هم من هم مادرت رو وضعیت نمازت نگران کرده. اگر دوست داری ما خوشحال بشیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم که به نمازت خوب اهمیت بدی. همونجا هم در ذهن میتونیم ازش علت این که بی توجهی به نماز داره زیاد شده رو بپرسیم. برضا همیشه جلسات خصوصی، جلسات اختصاصی خیلی میتونه جوابدهی بهتری رو برای ما داشته باشه.
0919 552 شما خرش سفتو. لطفاً از آقا تراشیون بپرسید که تألیفاتی در خصوص تربیت فرزند داشتن. خواهشمندم در صورت وجود یا عدم وجود کتابی در این زمینه بالاخره معرفی کنن. لطفاً کتاب ها رو با توجه به سنین مختلف معرفی کنن. آقای حمیدرضا ترخان از بوشهر.
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا توفیقی تا به حال نبوده این زمینه که یک تألیف خاصی انجام بشه. حالا انشالله دعا بکنن، یه مراحلی داره طی میشه، یه کار بله جامعه انشالله انجام بشه، ولی در حال حاضر شاید اون نرم افزار کاربردی رو بتونن خوب استفاده بکنن، چون خصوصا فرمودم بر اساس شرایط سنی و دوره‌های سنی.
آدرسش
بله، این نرم افزار کاربردی اپلیکیشن تحت عنوان پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، اگر سرچ بکنن این اپلیکیشن رو میتونن پیدا بکنن و تو سایت های مختلف هست،
یعنی مثلا تو گوشی اندروید و اینا میتونن.
بله.
از بازار مثلا تهیه.
بله.
مثلا
بله از همون کافه بازار میتونن اونجا ورود پیدا بکنن، سرچش بکنن و بعدم خدمت شما
پرسمانه
تربیتی کودک و نوجوان. و خب حسن این نرم افزار اینه که هم موضوع بندی شده، هم بر اساس گروه سنی 7 سال اول، 7 سال دوم و 7 سال سوم این نگاشته شده و آماده شده. اما اگر من بخوام کتاب رو هم تو دوره‌های مختلف براشون یک کتابی رو معرفی کنم، شاید ما کمتر کتاب خاصی رو داریم که بگه مثلا حالا تو حوزه تربیتی که این کتاب رو بخون مثلا برای بچه‌های بله، ولی برخی از مجموعه‌ها شروع کردن، مثلا یک الان مجلد و نرم افزاری باز بیرون اومده تحت عنوان دوران شیرخارگی که تا 2 سالگی هست و مرکز نرم افزار علوم اسلامی اصفهان وابسته به حوزه علمی اصفهان آماده کرده، که هم کتابی داره هم نرم افزار، مجموعش هم خوبه. یعنی حتی جالب اینه که مثلا مادرانی که تو دوره بارداری هستن آغاز بارداریشون رو اونجا وارد این نرم افزار میکنن، برنامه‌های هفتگی و ماهانه‌ای که مادر باید در دوران بارداری داشته باشه رو به اونها انتقال میده. در این حالی که کتاب تا 2 سالگی هم کامل همه ابعاد تربیتی رو مورد بررسی قرار داده. کتاب دومی رو باز ما معرفی بکنم، این کتابم کتاب میتونه خوبی براشون باشه. تحت عنوان کتاب نسیم مهر که جناب بله آقای دهنوین رو نگاشتن، 3 جلدم هست و تقریبا مشکلات حادی که بچه‌ها داشتن یا روش‌های تربیتی مورد بله میتونن قشنگ اونجا بیابن پیدا بکنن و انشالله بهش عمل بکنن و در مسیر تربیت حاصل بشه.
بیشتر سوال جواب اونجا
بله، بیشتر سوال و جواب بیشتر هستش بله.
خب ممنون که هنوز اینجا این و دارین تماشا میکنین برنامه خودتون رو با دقت. 0990-194-283. من یک پسر نزدیک به 3 سال دارم که خیلی به آلت تناسلیش دست میزنه، نگرانم برای این مسئله، لطفا راهنمایی میکنید چیکار؟
معمولا بچه‌هایی که با خودشون بازی میکنن اینها چند تا دلیل داره. من اول عللش رو بیان بکنم. اولین علتش بحث ناآرامیه، یعنی برخورد اطرافیان ممکنه با فرزند خوب نباشه و او کشف میکنه این موضوع رو که وقتی دیگران بهش پرخاش میکنن او رو به هم میریزن، وقتی با خودش بازی میکنه به یه آرامشی میرسه. این یه علتش. علت دومش اینه که معمولا والدینی که فرزندان این چنین دارن میان در مواقعی که میشنن بچه ها تلویزیون میبینن، کارتون میبینن یا بیکارن بیشتر اتفاق میفته. این هم باز دلیلش همونه، یعنی بچه ها میشنن برنامه های پرتنش رو نمیدونم پرهیجان رو مثلا موش و گربه میشینه میبینه، اینا همش دنبال هم میکنه، او داره به این آسیب میرسونه، او داره به این یکی آسیب میرسونه. خب اینا آرامش درونیشون به هم میخوره، لذا برای اینکه باز به اون آرامش برسن این اتفاق میفته. اما راهکاری رو اگر ما بخوایم به این والدین ارائه بدیم، اولین راهکار اینه که اصلا فضای خانه و اون فضایی که فرزندمون درش قرار داره باید توأم با آرامش باشه. یعنی خیلی باید مراقب باشیم که بچه‌ها دچار تنش‌های روحی، تنش‌های روانی در محیط خانه نشن. شاید یکی بگیم اگه بچه 2-3 ساله هم میشه، میگیم بله. یعنی بچه‌ها معمولاً حتی قبل از 1 سالگی رفتارهای اطرافیان میتونه آرامش اونها رو به هم بریزه. حالا اگر بگن نمونش رو بگیم، یه نمونش رو بیان میکنیم. به طور مثال یک فرزندی که 8-9 ماهشه، ما وارد یک محیط مهمانی میشیم که افراد مختلفی اونجا حضور دارن و نگاه فرزند ما اینا قریبن، هرچند با نگاه ما آشنا هستن. بعد این بچه 8-9 ماه رو دست به دست میکنیم بین اینا و معمولا اولین ترس هایی هم که در بچه ها شکل میگیره ترس از غریبه است، یعنی خودش داره به فرزند ما فشار روحی وارد میکنه، آسیب وارد میکنه. ممکنه برخی اینا در میان مدت و بلند مدت رو به بچه های ما آسیب هایی رو برسونه و آثاری رو هم بگذاره، مثلا دیر به کلام بیان یا به خوبی به کلام نیان به خاطر اون تنش هایی که ایجاد شده به واسطه همین دست به دست کردن با افراد مختلف. در محیط خونم همینطوره، گاهی اوقات بچه ها رو واقعا در یک محیط پر از آرامش بزرگ بکنیم. ببینید اصلا یکی از فلسفه های مهم در زندگی مشترک هم آرامش دیگه. شما اون آیه 21 از سوره روم رو وقتی نگاه میکنید، خداوند متعال یکی از شاخصه هایی که برای زندگی مشترک بیان میفهم لتسکنوا الیها، یعنی قرار این دوتا کنار هم دیگه آرامش بگیرن، این آرامش تبدیل بشه به یک محیطی که درش یک فرزندهای تربیت بشه. ولی وقتی نه، محیط پرتنش شد، پرآسیب شد، خب بچه های ما این ناآرامیش رو یه موقعی با بازی کردن با خودش، یه موقعی با ناخن جویدن، یه موقعی با جیغ زدن، یه موقعی با لجبازی داره نشون میده دیگه. پس این فرزندان رو یک بعد تو محیطی که آرامش داره. نکته دوم اینه که امکاناتی که در اختیار بچه ها قرار میدیم نباید امکانات پرتنش باشه، از اسباب بازی گرفته تا فیلم و سریال و کارتونی که بچه ها میخوان ببینن. یعنی ببینید حتی ما معتقده برای نیستیم که برای بچه ها بریم شمشیر بخریم، تفنگ بخریم، اسباب بازی های خشن بخریم، اینا روح و روان بچه ها رو آسیب میرسونه. برخی والده میگیم خب اینا رو نخرید، میگن خب میخوایم اینا رو در اختیار بچه بذاریم، بچه‌هامون شجاع بشن. میگن مثلا این ابزاری مثل تفنگ شمشیر اینا بچه ها رو شجاع نمی کنه که، اینا بچه ها رو پرخاشگر رو خدمت شما عرض کنم که عصبی میکنه، گاهی قاد اینها رو کاری میکنه که به جای شجاعت رفتارهای پرمخاطره انجام بدن. شجاعت جور دیگه ایجاد میشه که حالا انشالله اگر یک موقعی در میان سوالات شنوندگان و بینندگان عزیزمون دیدیم حتما پاسخش رو میدیم که عواملی که زمینه ایجاد شجاعت رو در فرزندانون فراهم میکنه چی خواهد بود. پس اینم نکته دوم، امکانات و ابزاری رو که در اختیارش ما. نکته سوم اینه که هیچ وقت این رفتارهای بچه ها رو مستقیم بهشون متذکر نشن، چون منجر به پنهانکاری اونها میشه، بلکه اینا رو باید نه روش هایی مثل مشغول سازی حواس پرتی بندیم تا داره با دستش میره با خودش بازی، یه توپ بندازیم سمتش مشغولش کنیم به توپ بازی کردن، صداش بکنیم به یک فعالیتی که دوست داره او رو مشغولش بکنیم، یعنی روش حواس پرتی هم به عنوان نکته سوم. اما نکته چهارم رو هم باز دقت بکنیم، اینجور بچه ها رو نباید خیلی هم تنها گذاشت، یعنی تو اتاقش مثلا فکر کنیم حالا 3-4 ساعت بره بازی بکنه، ما هم دنبال کار خودمون باشیم، نه، این بچه ها باید حتما مشغولشون کرد، فعالشون کرد، بدو بدو هاشون رو زیاد کرد که انشالله کمتر به سراغ این کار برن. چون تو این دوران هم میدونید جناب قوامی نگران کننده به معنی این که ما فکر کنیم داره الان یه آسیب خاصی به خودش میزنه وجود نداره، ولی ممکن این تبدیل به یک عادتی بشه در دوره‌هایی که میل خاص در اون شکل میگیره، اونجا این آسیب شروع بشه.
ممنون، دست شما درد نکن. 990-578 شما خر 13. دو فرزند دارم، دخترم 9 سالشه، پسرم 14 سال. متاسفانه اصلا با هم کنار نمیان، همش بحث میکنن سر کوچکترین چیزی، هم با هم دعوا میکنن. خواهش میکنم که کمکم کنم.
بله، ببینید ما وقتی میتونیم بگیم دو تا فرزند با هم دیگه کنار میان، یا دو تا مثلا نوجوان یا کودک، که اینا حداقلش دو تا ویژگی داشته باشه، حداقلش هم سن باشن، هم جنس باشن. الان شما همین دو تا فرزند رو نگاه کنین، یکی 9 سال، یکی 14 سال، یعنی یکی هنوز تو دوره کودکی، یکی در دوره نوجوانیه، یکی دختر، یکی پسر.
9 دختر، 14 پسر. گفتشون هم سن بلوغه.
بله. حالا شما ببینید آیا این دو تا اصلا وجه مشترکی با هم دیگه دارن؟ نه جنسشون مثل هم، نه سنشون مثل هم دیگه هست. خب طبیعیه اینها اختلاف و نظرهاشون زیاد باشه، توقعاشون از هم دیگه متفاوت باشه، خواسته های متفاوتی داشته باشن.
و یه ذره آدم وقتی به سن بلوغ میرسه بالاخره دچار یه سری التهاب ها برانه میشه، جفتشون هم تو اون حالت میاد.
بله، یعنی آسانه تحمل در دوره بلوغ هم پایین میاد، یعنی تقریبا اگر بخوایم یه تشریحی بکنیم اینا مثل آتیش زیر خاکسترن، یعنی کوچکترین نسیم اینا رو برافروخته میکنه. بذا ببینیم، پس طبیعیه به نوعی، ولی نمیخوایم بگیم طبیعیان جنس خوب، یعنی ولشون کنیم که همجوری باشه. یعنی اگر یک مادری پیامک میداد که من یه دختر 9 ساله دارم یه پسر 14 ساله، اینا چقدر خوبن با هم دیگه، نه مشکلی دارن، چقدر با
ما تعجب میکردیم.
بله، اینو باید ما تعجب میکردیم. بله، این جای تعجب نداره. اما چی کار باید بکنن که این حالت ها کمتر بشه؟ ببین اولین کار اینه که اینا رو باید نقطه تلاقیشون رو با هم دیگه کم کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا میخوام بگم بله، یعنی اینکه یه موقع ما یه کمد به اینا میدیم، میگیم کمد برای دوتایی تو، میشه این خودش عامل دعوا. نه، یه قفسه به او بدیم، یه قفسه برای او یکی، یه مقدار اینا جدا بشن. سن یه موقعی بهشون میگیم خب الان دوتاییتون برین تو آشپزخونه، آشپزخونه رو مرتب کنید، خب این میشه تنش. یه موقعی نه، تدبیر میاندیشیم، خب مثلا دختر گلم شما برو آشپزخونه رو مرتب کن، پسر گلم تو همین نشیمن رو مرتب کن. یکی از دلایلی که بچه ها تنش هاشون هم توی محیط خانه خواهر برادرها زیاده، عامل بیکاری هم محسوب میشه. خیلی پدران و مادران اینو خودشون هم اذعان میکنن، میگن بله وقتی اینو مشغول کارهای خودشونن نه دوایی ندارن، بیکاری هاشون، یا یکیشون بیکار، او یکی داره مشغول می نویسه، این بیکار میاد مثلا یه با پاش میزن گوشه دفتر اون یکی، شروع میشه دعوا. ولی از این مشغول سازی بچه ها خیلی هنرمندانه باید اتفاق میفته. من اون تعبیر رو به کار ببرم، یکی از حکما تعبیر قشنگی داره، میگه اصلا انسانهای پرکار انسانهای سالم تری هن.
همینطور.
باید بچه هامون پرکار باشن. نکته آخرم اینه که گاهی قد واقعا بچه های ما تو برخی زمین ها بی تقصیرن، همبازی ندارن، براشون پیدا نکردیم. بچه ها رو تو یک چهار دیواری قرار دادیم به نام خانه و ارتباطشون رو با دنیای بیرون تقریبا قطع کردیم، مگر اینکه مثلا سوار سرویس بشه بره مدرسه، اونم دوباره یه چهار دیواری دیگه، اونجا حق ندارن بدو بدو بکنن. دوباره الان مدارس هم همینه دیگه، مگه دانش آموز میره صبح تا ظهر مدرسه چقدر میتونه با دوستاش باشه؟ یعنی واقعا باشن با هم دیگه، دو سه تا زنگ تفریح دارن اونجا هم که محدودیت هایی براشون وجود داره. بذار بر زمینه ای رو فراهم کنیم که فرزندانمون بتونن در کنار دوستانشون توی محیط های مثل خونه مثلا دوستش رو دعوت کنه بیاد، با هم دیگه بشینن تکالیفشون رو بنویسن، یه بازی بکنن، یه عصرانه با هم دیگه میل بکنن. یعنی فعالیت های اینجوری اگر با گروه همسالشون هم فراهم کنیم، وقت این نمیشه که اینا بخوان هی طرف مقابل رو به بازی جذب بکنه، بعد میبینه داداشه بازی او رو دوست نداره چون پسر سنش بالاتره، دختره دوست داره یعنی آقا پسر او رو بیاره بازی های پسرونه انجام بده، ولی باز دختر دوست نداره، سنش با او هم گن نیست. ولی اینا رو انشالله باید ما والدین یه مقداری بهش توجه داشته باشیم
انشالله. خیلی خیلی ممنون، کلی چیز یاد گرفتیم در حوزه مسائل تربیتی از شما مثل همیشه. عوامل نداریم؟
التماس صادرم، خدا نگهدار شما باشه.
ممنونم همچنین. ممنون که تا این ثانیه های پایانی ما رو تماشا کردین، نگاهتون از برنامه خودتون دریغ نکردین. @persamantv8 آدرس ماست توی فضای مجازی، این سوال جواب تقدیم شده اونجا برای بهره برداری قرار داده شده. ما به دنیا آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم. یا حق، خداحافظ. ممنون.